ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید در این عصر روز پنجشنبه 15 تیر ماه. مهدی طاهرپور هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو و خواهیم پرداخت به مسائل ایران یا مرتبط با ایران، به خصوص جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد که از حدود 30 دقیقه پیش در نیویورک آغاز به کار کرده و قرار بررسی بکنه اجرا یا نقض قطعنامه 2231 رو توسط جمهوری اسلامی ایران. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو حضور داره. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یک روز بعد از انتشار خبری درباره تلاش ناکام جمهوری اسلامی برای توقیف دو نفتکش، خبرگزاری رسمی ایران از صدور حکم جلب برای یکی از آنها خبر داد. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه مدعی شد که برای نفتکش ریچموند به دلیل برخورد با یک شناور ایرانی حکم جلب قضایی صادر شده است. اما ادعای برخورد نفتکش آمریکایی متعلق به شرکت شفران و اخطار ناو نیروی دریایی در حالی است که روز گذشته تهران گزارش ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در رابطه با تلاش نافرجام برای توقیف دو نفتکش را از اساس رد کرده بود. در بیانیه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا روز چهارشنبه گفته بود نیروهای ایرانی تلاش کردند دو نفتکش تجاری را که در آب‌های بین‌المللی در حرکت بودند توقیف کنند. بر اساس این گزارش، شناورهای دریایی ایران بعد از آنکه نیروی دریایی آمریکا به سیگنال اضطراری یک نفتکش پاسخ داد، عقب نشینی کرد و دو کشتی تجاری دیگر نیز به راه خود ادامه داد. روز پنجشنبه در حاشیه نشست اوپک در وین، وزرای نفت ایران و عربستان سعودی با یکدیگر دیدار کردند. خبرگزاری شانا این رایزنی را طولانی و فشرده توصیف کرده است. این خبرگزاری محور گفتگوی دو طرف را نیز شرایط کنونی بازارهای جهانی نفت خام، آینده بازار نفت و توسعه میدانهای مشترک گزارش کرده. این دیدار در حالی انجام شده است که در روزهای اخیر موضوع مالکیت و برداشت از میدان قاضی آرش، عربستان سعودی و کویت و ایران چالش برانگیز شده است. بزرگترین بخش این میدان قاضی میان عربستان و کویت واقع شده که در آن مرزبندی مشخصی بین دو کشور وجود ندارد، اما بخشی از میدان قاضی نیز در مرزهای ایران قرار دارد. خبرگزاری آلمان گزارش داد 7 تن که برای انجام عملیات تروریستی به تشکیل یک هسته اسلامگرا تشکیل شده بودند مظنون شدند. این گروه به حمایت از گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش متهم شده است. بنابر اعلام دادستان‌ها، مردان بازداشت شده از اتباع تاجیکستان و قرقیزستان و ترکمنستان هستند و کمی پس از آغاز حمله نظامی روسیه علیه اوکراین وارد آلمان شدند. بنابر این گزارش، مقام‌های هلند در همین ارتباط یک مرد و همسرش را بازداشت کرده است. وکیل سهنده محمدزاده از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته در گفتگو با روزنامه شرق حکم 10 سال تبعید و 6 سال حبس موکلش در دیوان عالی کشور را تایید کرد. به گفته حامد احمدی، در همون شعبه پیشین که اتهام محاربه موکلش رد شده بود، این اتهام بار دیگر تایید شده، اما مجازات آن از اعدام به تبعید به کهنوج تغییر کرده است. سهنده نور محمدزاده روز 12 مهر ماه 1401 و در جریان اعتراضات در مقابل خانه خود در غرب تهران بازداشت شد. او 1 ماه بعد با اتهاماتی از جمله محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات روبرو و در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد.
سپاسگزارم نسرین افشار. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما مجله عصر رادیو فردا. گفتگویی خواهیم داشت و بررسی خواهیم کرد جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد رو که همینک در حال برگزاری است در نیویورک. چرخه معیوب در صنعت ساخت و ساز در ایران و تردیدها درباره اظهار نظرهای دادستانی کل کشور درباره تعداد ساختمان‌های ناایمن رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. و اثری هم خواهیم زد به فرانسه و گزارش خواهیم داشت در رابطه با سخنان امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور درباره ضرورت محدودیت دسترسی عمومی به شبکه‌های اجتماعی در مواقع بحرانی. این سخنان و گفته رو در گزارشی بررسی خواهیم کرد. خب، شورای امنیت سازمان ملل متحد بامداد امروز به وقت محلی در نیویورک حدود نیم ساعت پیش تشکیل جلسه داد تا 15مین گزارش در زمینه اجرای قطعنامه 2231 قطعنامه حمایتی برجام توصیف میشه رو بررسی بکنه. همراه هستیم با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه‌های بین‌المللی بحران، ساکن واشنگتن، تا در رابطه با این جلسه بیشتر صحبت بکنیم. آقای واعظ، درود بر شما. در جلسه‌ای که آغاز شده از حدود نیم ساعت پیش، در ابتدای جلسه تقریبا رأی‌گیری شد برای حضور نمایندگان ایران، اوکراین و آلمان در این نشست که با مخالفت روسیه مواجه شد، اما در نهایت تصویب شد. به نظرتون چه بود اصرار و این درخواست برای حضور نمایندگان این سه کشور در این نشست؟
با درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا، ببینید، اصولا کشور آلمان که به عنوان یکی از اعضای 5+1 باید در جلسات شرکت بکنه و هر کشوری که در شورای امنیت به موضوع اون پرداخته بشه هم این اجازه رو داره که در واقع یک صندلی در میز نل شکل شورای امنیت داشته باشه و بنابراین ایران هم معمولا شرکت میکنه. اون چیزی که بحث برانگیز شد در واقع حضور اوکراین بود که خب مسلماً با توجه به اینکه تسلیحاتی که جمهوری اسلامی به روسیه ارسال کرده در جنگ اوکراین استفاده شده، قاعدتاً باید اوکراین بتونه در این جلسه شرکت کنه و هیچ جای تعجبی هم نیست که روسیه با اون مخالفت بکنه، ولی چون این یک در واقع رأی‌گیری مربوط به روند کار شوراست و نه مربوط به تصمیمات شورا، روسیه حق وتو نداره در این زمینه و به همین لحاظ در اقلیت قرار گرفت و نتونست از حضور نماینده اوکراین جلوگیری بکنه.
و نکته مهم مسئله اجرای یا نقض قطعنامه 2231 هست، ماجرای ارسال پهپادها به روسیه توسط جمهوری اسلامی، اعتراض 4 کشور اروپایی به خصوص بریتانیا. این مسئله به نظرتون چقدر میتونه چالش برانگیز باشه و منجر بشه به تمدید تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی؟
ببینید، اجازه بدید بخش اول سوالی که شما فرمودید رو پاسخ بدم و بعد به بخش دوم برسم. بخش اول این هست که این قضیه، این که آیا اقدام ایران نقض قطعنامه 2231 هست، با پیچیدگی‌های بسیار زیادی مواجه هست، به این علت که زبان قطعنامه 2231 در این زمینه چندان مشخص نیست و از سوی دیگه هم چندان الزام‌آور نیست. معلوم نیست که آیا ارسال پهپاد در واقع تحت شعاع محدودیت‌های مربوط به سلاح‌های متعارف قرار می‌گیره که در اکتبر سال 2020 در واقع به پایان خودش رسید و به پنجره غروبش رسید، یا اینکه همچنان تحت محدودیت‌های برنامه موشکی هست که اینها در اکتبر امسال به پنجره غروبشون خواهند رسید. همچنان مشخص نیست به طور قطع که آیا روسیه باید اجازه میگرفته برای وارد کردن این تسلیحات یا اینکه ایران باید اجازه میگرفته برای صادر کردن این تسلیحات. و در این حال میدونید که هر دو کشور، ایران و روسیه، هم همچنان ادامه میدن به اینکه در واقع بگن این تبادل قبل از جنگ اوکراین صورت گرفته. و نهایت اینکه اگر هم قرار باشه شورا در این زمینه اقدام خاصی قرار انجام بده، و هر حال روسیه به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت که دارای حق وتو هست میتونه از تنبیه خودش یا از تنبیه ایران جلوگیری بکنه، و مشخص هم نیست که این تنبیه شامل چه مواردی خواهد بود. تنها راهی، اون وقت بخش دوم پرسش که شما مطرح کردید مربوط به این هست که راه آیا این باعث خواهد شد که از مکانیزم ماشه استفاده بشه؟ ببینید واقعیت این هست که تنها راهی که برای تمدید این محدودیت ها تحت قطعنامه 2231 وجود داره یا یک قطعنامه جدید هست که روسیه قطعا اون رو به تو خواهد کرد، حتی چین ممکن هست اون رو به تو بکنه، و یا استفاده از مکانیزم ماشه هست که در این صورت در واقع پایان رسمی برجام خواهد بود، ممکن هست منجر به خروج ایران از معاهده در واقع مقابله با تسلیحات هسته‌ای NPT بشه، و خب این خودش یک بحران بزرگ بین‌المللی رو ایجاد خواهد کرد، و بنابراین به نظر میاد غرب به طور کلی به این نتیجه رسید که هزینه این کار، یعنی استفاده از مکانیزم ماشه، از محاسنی که ممکنه داشته باشه برای حفظ این محدودیت‌های موشکی که در عمل هم به نظر میاد کارایی چندانی نداشتن، در واقع از لحاظ محاسبه منطقی و عقلانی چندان نمی‌ارزد.
و آقای واعظ آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در گزارشی که ارائه کرد به شورای امنیت سازمان ملل در مورد لغو تحریم‌ها و اجرای معافیت‌های نفتی از سوی آمریکا صحبت کرد، ابراز امیدواری کرد که این اقدام صورت بگیره و در مقابل درخواستی داشت از جمهوری اسلامی ایران برای عدول از برنامه هسته‌ایش. چقدر هم به نظرتون خوشبینانه است این درخواست‌ها؟
ببینید این درخواست‌ها رو معمولاً دبیر کل مطرح می‌کنه در هر جلسه، در هر گزارش، و واقعیت این هست که دو طرف نهایتاً بر اساس منافع ملی خودشون و بر اساس محاسبات سیاسی و راهبردی که دارن عمل می‌کنن، نه بر اساس خواسته دبیر کل. و واقعیت این هست که اگر ایران و آمریکا واقعاً به این نتیجه رسیدند که راه پیش رو رسیدن به یک توافق محدود برای جلوگیری از تنش بیشتر در یک سال و نیم آینده پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هست، این اتفاق با درخواست یا بدون درخواست دبیر کل و جدا از اینکه حالا اشخاص مذاکره کننده چه کسانی باشند صورت خواهد گرفت.
بسیار سپاسگزارم از شما علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
دادستانی کل کشور اعلام کرده که بعد از پیگیری قضایی دادسرای تهران و همکاری بخش‌های مختلف اجرایی و مالکان، تعداد ساختمان‌های نایمن تهران از 129 به 93 ساختمان کاهش پیدا کرده. این در حالیه که پیش از این برخی مقامات مسئول اعلام کرده بودند که 33,000 ساختمان نایمن در تهران شناسایی شده. جزئیات بیشتر در این رابطه را بشنوید از کیانوش فرید.
اعلام کاهش تعداد ساختمان‌های پرخطر تهران از سوی دادستانی کل کشور، در حالی که نگرانی‌ها از آوار و تخریب ساختمان‌های نایمن پایتخت بیش از همیشه بالا گرفته است، غلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، در روز 15 تیر ماه ادعا کرد که تعداد ساختمان‌های نایمن تهران از 129 تا به 93 تا کاهش پیدا کرده است. صحبت‌های او در حالی است که اختلاف و بحث و جدل بر سر تعداد ساختمان‌های نایمن در تهران و انتشار نام آنها میان سازمان مهندسی، شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و دادستانی به سال‌های قبل برمی‌گردد و تناقض میان صحبت‌های این سازمان‌ها همچنان ادامه دارد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نیز در تمام این مدت تأکید کرد که این لیست تهیه شده از ساختمان‌های نایمن فاقد مرجعیت هستند و مردم نباید به آن توجهی کنند. هرچند خود آقای زاکانی چند باری هم گفت که این لیست را اگر منتشر کنیم کسی دیگر در تهران نمی‌ماند و برای همین او دنبال بسته شدن این پرونده است. پرونده قطوری با نام ساختمان‌های نایمن که همچنان باز است و بسیاری می‌گویند هر کدام از این ساختمان‌ها می‌تواند مثل یک بمب ساعتی عمل کند. با همه این شرایط حالا اما چقدر می‌توان به ادعای جدید دادستانی کل کشور اعتماد کرد؟ افشین شاهرودی، مهندس عمران و ساخت و ساز ساختمانی، در گفتگو با رادیو فردا.
این صحبت اخیری که انجام شده از نظر فنی خیلی سخته که بشه باورش کردش، به این علت که یک، گزارش هایی که از منابع رسمی اومده و همینطور مصاحبه اخیر آقای مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران به تاریخ 6 تیر همین امسال تعداد ساختمان ناایمن رو 33,000 تا اعلام میکنه. به علاوه ساختمان هایی که اخیراً لیستشون در اومده برای ایمن سازی مدت زمان زیادی میبره که خود شهروندا میتونن اینو به صورت رسمی خودشون نگاه بکنن و نظارت کنن. به عنوان مثال ساختمان پاساژ علاءالدین که ساختمان شناخته شده یه، خب اگر اقدام به تعمیر و مهم سازی شده باشه یا برای ایجاد ایمنی توش کاری انجام شده باشه همه میتونن ببینن. این پروسه زمانبریه، پروسه نیست که در یک ماه و دو ماه بشه انجامش داد. بنابراین این صحبت که از زمان انتشار این لیست ما شروع کنیم به ایمن سازی و بسیاری از ساختمان‌ها الان ایمن شدن از نظر مهندسی بسیار غیر قابل باوره.
اعلام کاهش تعداد ساختمان‌های پرخطر تهران از سوی دادستانی کل کشور، در حالی که نگرانی‌ها از آوار و تخریب ساختمان‌های ناایمن پایتخت بیش از همیشه بالا گرفته است، غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در روز 15 تیر ماه ادعا کرد که تعداد ساختمان‌های ناایمن تهران از 129 تا به 93 تا کاهش پیدا کرده است. صحبت‌های او در حالی است که اختلاف و بحث و جدل بر سر تعداد ساختمان‌های ناایمن در تهران و انتشار نام آنها میان سازمان مهندسی، شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و دادستانی به سال‌های قبل برمی‌گردد و تناقض میان صحبت‌های این سازمان‌ها همچنان ادامه دارد. علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در تمام این مدت تأکید کرد که این لیست تهیه شده از ساختمان‌های ناایمن فاقد مرجعیت هستند و مردم نباید به آن توجهی کنند. هرچند خود آقای زاکانی چند باری هم گفت که این لیست را اگر منتشر کنیم کسی دیگر در تهران نمی‌ماند و برای همین او دنبال بسته شدن این پرونده است. پرونده قطوری با نام ساختمان‌های ناایمن که همچنان باز است و بسیاری می‌گویند هر کدام از این ساختمان‌ها می‌تواند مثل یک بمب ساعتی عمل کند. با همه این شرایط حالا اما چقدر می‌توان به ادعای جدید دادستانی کل کشور اعتماد کرد؟ افشین شاهرودی مهندس عمران و ساخت و ساز ساختمانی در گفتگو با رادیو فردا.
ببینید طبق تعریفی که ما توی مهندسی قانونی داریم ساختمان ناایمن ساختمانیه که میتونه برای خودش، برای کاربراش، برای مراجعین، برای همسایه‌ها یا حتی برای محیط زیست خطر آفرین باشه و این ساختمان بالقوه میتونه که آسیب برسونه به کاربران یا محیط اطرافش. این بازی با کلمات که ما بیان ساختمان ها بگیم بعضی ها کم خطرن بعضی ها یه خورده پر خطرن، اینا کمکی به هیچ کس نمی کنه و تو دنیای مهندسی هم اینا عملاً کاربردی نداره.
رانت، فساد مالی، خلأهای قانونی، منفعت طلبی و پارتی بازی و مسائل بیمه همه از جمله دلایل بهره برداری از ساختمان‌های ناایمن عنوان شده است. به دنبال فشارها و هشدارهای پی در پی سازمان آتش نشانی و برخی مسئولان و کارشناسان، روز سه‌شنبه 2 خرداد ماه برای اولین بار لیست برخی از ساختمان‌های ناایمن تهران از سوی دادستانی کل کشور منتشر شد. این در حالی است که در سال‌های اخیر آتش‌سوزی ساختمان‌های تجاری و حتی بیمارستان‌ها در تهران افزایش چشمگیر داشته است.
کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روند طولانی کنکور 1402 که از ماها پیش شروع شده روز پنجشنبه به یکی از ایستگاه‌های پایانی خود یعنی نوبت دوم رسید. همچون سالیان قبل امسال هم موضوعاتی مانند قطع اینترنت، خرید و فروش سوالات و اینکه بالاخره چه زمانی کنکور حذف می‌شود خبرساز بوده است. جزئیات بیشتر از حسن جعفری.
دومین و آخرین روز از نوبت دوم کنکور یا طبق ادبیات رسمی آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی. کنکور امسال دو نوبتی برگزار شد. نوبت اول طی 2 روز در دیماه سال قبل و نوبت دوم طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دیروز و امروز. آنطور که علی صدر معاون سازمان سنجش آموزش کشور میگوید، بیش از 1,200,000 نفر در کنکور امسال شرکت کردند.
در مجموع 1,250,000 نفر در این مسابقه در واقع دارن شرکت میکنند. 662 حوزه اصلی داریم که اینها تبدیل میشن به 1,955 حوزه فرعی.
همچون چند سال اخیر بحث خرید و فروش سوالات و آنچه باندهای تقلب خوانده میشود، امسال هم به شدت داغ بود و حتی رئیس سازمان سنجش صبح پنجشنبه گفت، نقل قول، دیشب یک شب فوق‌العاده بود و تا صبح کار کردیم و دستگیری‌های زیادی داشتیم که شبکه‌هایی از خراسان، لرستان و خوزستان بودند. مقام‌های سازمان سنجش در چند سال اخیر از یک سو تقلب در کنکور را ناممکن یا در حدی بسیار نادر دانستند و از سوی دیگر بارها آمارهای گسترده‌ای از کشف باندها و شبکه‌ها دادند. در نوبت اول کنکور که دیماه برگزار شد، اینترنت همراه به طور کامل قطع شد. قطع یا اختلال شدید در اینترنت البته بارها و بارها در جریان اعتراضات سراسری روی داده بود، اما مقامات جمهوری اسلامی حاضر به ارائه آماری از زیان‌های گسترده آنها نشده بودند. با این حال در مورد قطع اینترنت در زمان کنکور اظهار نظرهایی شد و همگی از جمله عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش به وضعیت تأسف‌باری که این قطعی ایجاد کرد اشاره کردند.
یک بررسی صورت گرفت که آثار به سلام مثبتش چقدر بود، آثار سوءش چقدر بوده. ما خبرایی که به مرسید خود تأسف هم خوردیم.
بر روی پس از ماها کشمکش و اظهار نظرهای مختلف، سرانجام ابراهیم رئیسی چندی پیش با اشاره به اینکه کنکور از جمله وضعیت‌هایی نیست که به خاطرش اینترنت را قطع کرد، خواستار عدم تکرار موضوع در نوبت دوم آزمون شد.
به هیچ عنوان اینترنت نباید قطع بشه، مگر یه جایی یه توجیه منطقی خیلی جدی داشته باشه که به نظر من آزمون رو نباید به عنوان یک در واقع زمینه برای قطع اینترنت قرار داد.
مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند در 2 روز چهارشنبه و پنجشنبه که نوبت دوم کنکور برگزار شد، اینترنت قطع نشد. با این حال آنطور که عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش میگوید، مدیریت اینترنت جایگزین قطع اینترنت شد. البته به گفته او لازم نیست این موضوع باز شود.
ما خودمون اعلام کردیم که ما متقاضی قطع اینترنت نیستیم و متقاضی مدیریت این مسئله هستیم که این مدیریت این داره انجام میشه، البته از مجموعه های مختلف کشوری در این مدیریت نقش دارن و دیگه لازم نیست که ما بازش بکنیم.
کنکور امسال در واقع 53 دوره آزمون سراسری است. آزمون سراسری در ایران از سال 1342 تا کنون فراز و نشیب‌های بسیار زیادی طی کرده و بارها و بارها شیوه اجرای آن با تغییرات خرد و درشت همراه شده است. یکی از تغییرات هم تیر ماه پارسال رخ داد که شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی را تصویب کرد که بر مبنای آن برای ورود به دانشگاه‌ها سهم کنکور 40% و سابقه تحصیلی 60% اهمیت دارد. طرحی که البته در سالهای دور و نزدیک بارها و بارها مطرح و سپس به فراموشی سپرده شده است. البته دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی هر بار عباراتی کم و بیش مشابه درباره این تغییرات بر زبان راندند و مثلا گفتند نباید تمام آینده یک جوان به یک آزمون چند ساعته گره بخورد. تازه ترین مورد مشابه هم از زبان علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی.
انشالله که این مسیری که شورای انقلاب فرهنگی طراحی کرده بتونه به این مشکلی که آزمون کنکور بعضن با 3 ساعت آزمون آینده یک جوان یا نوجوان میخواست در کشور رقم بخوره، یه اصلاح و یه ارتقای در این مسیر انشاءالله ایجاد بکنه.
کنکور سراسری در چند دهه اخیر علاوه بر تغییرات آماری و تغییرات در شیوه های اجرا، در گرایش تحصیلی داوطلبان هم با تغییر بسیار همراه بوده است. بر اساس گزارشی که چند روز پیش در روزنامه اعتماد منتشر شد، از دهه 90 به این سو و به دنبال وخیم شدن اوضاع اقتصادی در ایران، انتخاب رشته ها تغییری به شدت معنادار کرده است.
ما که نبودیم، اتفاق کم نیفتاد. باز هم ما ایرانی ها به خاطر مشروب تقلبی تلفات دادیم.
اعتبار نیست توی تو ساقی.
حزب‌الی های ایران از درگیری پلیس فرانسه با معترضین بسیار شاد و خرسند شدن.
آفرین.
و رئیس دانشگاه آزاد گیر داده میخواد همه جوانای زیر 18 سالو بفرسته برن اردوی راهیان نور. ای خدا. همین این فیلتر شکنا که روی موبایل و لپتاپتون دارید واسه بعضیا 50,000 میلیارد تومان مایه داشته. شما در هفته گذشته چیا دیدین و شنیدین که بخواید با ما به اشتراک بذارید تا در برنامه این هفته پخش کنید؟ چهارشنبه 14 و پنجشنبه 15 تیر ماه با ایستگاه فردا همراه شما ایم از رادیو فردا ساعت 8-9 شب به وقت ایران.
شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سخنان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره ضرورت محدودیت دسترسی عمومی به شبکه‌های اجتماعی در وضعیت بحرانی از جمله در هنگام اعتراضات خشونت‌آمیز با واکنش منفی طیفی گسترده از سیاستمداران در این کشور روبرو شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهاب عموپور.
واکنش‌های منفی گسترده نسبت به سخنان امانوئل مکرون در مورد قطع شبکه‌های اجتماعی در مواقع بحرانی دولت فرانسه را به عقب نشینی از این ایده واداشت تا اطرافیان دولت به رسانه‌ها بگویند که هرگز قرار نیست هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی قطع شود، بلکه ممکن است در وضعیتی اضطراری فعالیتشان به صورت موقت در حالت تعلیق قرار بگیرد. وزیر سازوکار دیجیتال نیز به این ایده بسنده کرد که دولت می‌خواهد یک کارگروه را برای پژوهش در مورد نقش شبکه‌های اجتماعی در باز تولید خشونت تشکیل بدهد. وزیر محیط زیست هم اظهار کرد که دولت به هیچ وجه قصد انجام سانسور را ندارد. شدت اعتراض‌هایی که از سه‌شنبه 6 تیر ماه در پی کشته شدن یک نوجوان 17 ساله به دست پلیس در فرانسه آغاز شده بود، از اوایل هفته اخیر رو به کاهش رفت و در پی آن رئیس جمهوری فرانسه که پیشتر به نقش پلتفرم‌های تیک تاک و اسنپ چت در گسترش خشونت اشاره کرده بود، باز هم شبکه‌های اجتماعی را به عنوان یکی از عوامل تشدید خشونت نشانه گرفت. او روز سه‌شنبه در دیدار با شهرداران مناطق آسیب دیده گفت: باید در مورد شبکه‌های اجتماعی و ممنوع کردنشان بیندیشیم. ممکن است که وقتی اوضاع از دست ما خارج بشود، لازم باشد شبکه‌ها را قطع و محدود کنیم. در پی این اظهارات، سیاستمدارانی از جناح‌های گوناگون گفته‌های ماکرون را مورد انتقاد قرار دادند و وضعیت فرانسه را با کشورهای از جمله کره شمالی و ایران که در آن فیلترینگ و محدودیت در شبکه‌ها و اینترنت اعمال می‌شود، مقایسه کردند. اولیویه مارلیکس رئیس فراکسیون جمهوری خواهان در مجلس ملی فرانسه نوشت قطع کردن شبکه‌های اجتماعی به سان آنچه در چین، ایران و کره شمالی روی می‌دهد. سیریل شاتلین از حزب سبزها نیز دقیقاً مشابه همین مقایسه را انجام داد و ماتیل پانوت رهبر فراکسیون حزب فرانسه نافرمان در مجلس با اشاره به رهبر کره شمالی امانوئل مکرون را با کنایه خطاب کرد و گفت: چشم جناب کیم جونگ اون. همچنین نیکولاس میزونت از حزب جمهوری خواهان از انحرافات مدیران اجرایی کشور در این راستا سخن گفت و اولیویه فور دبیر حزب سوسیالیست هم فرانسه، کشوری که به گفته او با مؤلفه‌های حقوق بشر و دموکراسی شناخته می شود، را کنایه‌وار با چین، روسیه و ایران مقایسه کرد. از نخستین روزهای تشدید خشونت در اعتراضات خیابانی، چند تن از اعضای دولت به نقش شبکه‌های اجتماعی در انتشار ویدئوهای خشونت‌بار تاکید کرده بودند.
Je le redis, le gouvernement a fait appel, un appel ferme aux plateformes numériques pour que des contenus qui pouvaient accentuer les violences soient retirés dans les meilleurs délais.
Éric Dupont, وزیر دادگستری فرانسه، در جمعه پیشین گفت که می‌خواهد حساب کاربرانی را که در شبکه‌های اجتماعی محتوای خشونت‌آمیز منتشر می‌کنند، نابود کند. تاکنون هیچ تحریم، جریمه یا محدودیتی به ضد پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی اعمال نشده است. اما پس از کشته شدن نائل، پلتفرم فاروس که وابسته به وزارت کشور است، درخواست حذف چند صد محتوا را در شبکه‌های اجتماعی ارائه داد. ژان نوئل بارو وزیر سازوکار دیجیتال شامگاه سه‌شنبه به مجلس سنا اطلاع داد که پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در جریان ناآرامی‌ها چند هزار محتوای غیرقانونی را حذف و همچنین چند صد حساب کاربری را مسدود کردند. بر پایه گزارش ها برخی از پیام رسان های رمزگذاری شده مانند واتساپ و تلگرام برای ساماندهی اعتراضات مورد استفاده کاربران قرار گرفته و اسنپ چت نیز در ناآرامی های اخیر برای مشاهده و حضور در مناطقی که گردهمایی و خشونت هایی در آنها رخ داده به کار گرفته شده است.
شنیدید گزارش شهاب عموپور رو و به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.